أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما و شما رو مشمول الطاف خفیه خودش قرار بده و توفیق روزافزون در کسب کمالات علمی و اخلاقی و معنوی به هممون مرحمت بفرماید انشاءالله. در آستانه یوم الله 22 بهمن، روز تحقق وعده الهی مبنی بر پیروزی مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار گرفتیم. روزی که یاد و نام و خاطره امام راحل عظیم الشأن، شاگردان اون حضرت و شهدا و جانبازانی که از همه هستی خود برای تحقق پیدا کردن وعده های الهی گذشتند، روزی که مشیت الهی بر این تعلق گرفت که خط بطلانی بر مسیر نظام 2500 ساله شاهنشاهی در ایران کشیده بشه و مردم مظلوم به آرزوی دیرین خودشون که همون تسلط بر سرنوشت خودشون بود برسند. هرچند با پیروزی ابتدایی و اولیه ای که برای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اتفاق افتاد، دشمنان عزمشون رو جزم کردند تا مانع از پیشرفت و تعالی معنوی و اخلاقی در ایران بشند و بتونند از الگو شدن ایران اسلامی برای مستضعفین منطقه و جهان جلوگیری کنند. لذا از همون روزهای نخستین پیروزی انقلاب، استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جهانخوار و همچنین همدستی صهیونیست ها تمام تلاش خودشون رو در مقابله با حرکت نجات بخش ایران اسلامی آغاز کردند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نبودند. توطئه‌های نظامی وقتی به نتیجه نرسید، از راه تحمیل جنگ 8 ساله به وسیله مزدور خامشون صدام ملعون به مبارزه با ایران برخواستند و وقتی در این جهت هم نتوانستند موفقیتی به دست بیارند و ملت ایران رو منسجمتر و متحدتر از همیشه در مقابل توطئه‌های خود یافتند، به تهدیدهای سیاسی و اقتصادی جامعه عمل پوشندند. تحریم های به اصطلاح خودشون فلج کننده رو آرام آرام آغاز کردند تا بتوانند ملت رشید و بصیر ایران اسلامی رو تسلیم کرده و دوباره به زیر سلطه خودشون برگردانند. اما ملت تحت رهبری علمای دین و زعامت مراجع بزرگ تقلید، خصوصا امام راحل و شاگرد شایسته او، مقام معظم رهبری راه رو پیدا کرده و در مسیر پیشرفت قرار گرفته. آموزه های دینی به عنوان سرمشق های روزانه این ملت قرار گرفته و به هیچ قیمتی حاضر نیست از راهی که رفته باز گردد. هرچند تنگناهای اقتصادی و مشکلات مالی همه زندگی ایران رو تحت تأثیر قرار داده، اما به فضل الهی همچنان بر شعارهای اولیه‌ای که این انقلاب بر اونها پای ریزی شده بود حرکت انقلابیمون رو استمرار میدیم. ما اگر به دنبال استقلال بودیم، اگر به دنبال تأسیس نظام جمهوری اسلامی بودیم، اگر به دنبال آزادی برای ابراز نظر و اعتقادات و پیشنهادات خودمون در مسیر سازندگی زندگی فردی و اجتماعیمون بودیم، امروز این نعمتها و برکات به دست ما افتاده و از خداوند تبارک و تعالی باید عاجزانه بخوایم و مصرانه طلب بکنیم که این نعمتها رو از ما نگیره و به ما این توفیق رو عنایت بکنه که به عنوان پاسداران حریم اسلام و جمهوری اسلامی و نگهبانان آزادی و استقلال ایران عزیز بتوانیم از این نعمتی که بسیار گران به دستمان آمده به خوبی حراست و پاسداری بکنیم و آن را به نسل‌های بعدی به عنوان یک امانت ذی قیمت تحویل بدیم. این ایام رو خدمت همه فرهیختگان عزیز، دوستان بزرگوار، دغدغه‌مندان نظام اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم انشاءالله خداوند ما رو قدردان این نعمتها قرار بدهد انشاءالله. بحثمون در رابطه با مفهوم قضیه شرطیه بود. می خواستیم ببینیم آیا وقتی به وسیله ادات شرط حکم مجعول در جزا رو معلق بر شرط قرار میدیم، مثل اینکه وجوب اکرام زید رو منوط به آمدن او قرار میدیم، آیا دلالت بر مفهوم دارد و از چنین جمله انتفاع جزا اند انتفاع شرط استفاده میشود یا نه؟ ادله قائلین به مفهوم رو و راه‌هایی رو که قدمای از اصولی ها و متأخرین از اصولی ها برای اثبات مفهوم شرط پیموده بودند با هم مورد بررسی و نقد قرار دادیم و معلوم شد که استدلال های اونها مورد قبول واقع نشد و همین اندازه که ادله مثبتین یارای اثبات مفهوم شرط رو نداشت، ما هم قائل به عدم مفهوم قضیه شرطیه شدیم و هرچند منکرین مفهوم شرط ادله ای آوردن که عرض کردم مرحوم آخوند به سه تا از اونها در کتاب شریف کفایه پرداخته، اما ما نیازی به بررسی اونها نداریم. هرچند اون چه که از کفایه تو ذهنمون هست، ادله منکرین هم یارای اثبات انکار رو ندارند. اما همین اندازه که دلیل بر اثبات نداریم، برای قول به انکار مفهوم شرط کفایت میکنه. در پایان بحث مفهوم شرط، سه امر یا سه تنبیه رو مرحوم آخوند آوردند که تنبیهات متناسب و به جایی است. اجازه میخوام تا این تنبیهات رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین تنبیه که در متاوای بحثمون و در لابلای مباحث گذشته هم مورد اشاره قرار گرفت، اینه که منظور از انتفاع حکم مجعول در جزا با انتفاع شرط که در مفهوم قضیه شرطیه مورد عنایت است، انتفاع سنخ و کلی حکم، نه انتفاع شخص حکم، حکم جزئی. ابتدا اجازه بدید اشاره بکنم به این دو کلمه، شخص حکم و سنخ یا کلی حکم. مراد از شخص حکم عبارت از اون حکم خاص و جزئی است که مقید به قیدی شده. مثلا در همون مثال معروف ان جاء زید فاکرمه، وجوب اکرام زید بر فرض آمدن با این ویژگی ها که مسلما مباین با فروض دیگه است و غیر از فرضهای دیگه است، اینو بهش میگیم شخص حکم. این غیر از وجوب اکرام بر فرض سلام کردنه، غیر از وجوب اکرام بر فرض نام فرستادنه. این حکم با این ویژگی های خاص خودش، با این قیودی که براش در نظر گرفته شده، میشه شخص حکم، یه حکم جزئی. اما مراد از سنخ حکم عبارت از نوع و کلی حکم، اون طبیعی حکم که مقید به فرض خاصی نشده بلکه به نحو عموم مورد ملاحظه است و همه فرضها و مصادیق اون حکم رو شامل میشه. فی المثل میتونیم وجوب اکرام زید رو به نحو کلی، یعنی بدون تقیید به آمدن، نام نوشتن، سلام کردن و امثال اینها در نظر بگیریم که بتونه همه اونها رو شامل بشه. این میشه سنخ حکم. حال پس از این که آشنای اجمالی با این دو عنوان پیدا کردیم، میگیم مفهوم عبارت است از انتفاع سنخ یا همون نوع حکم که کلیه، بنابراین کسانی که قائل به مفهوم داشتن جمله شرطیه ای مثل ان جاء زید فاکرمه هستند، منظورشون اینه که با انتفاع این شرط، یعنی مجیء زید، اگر زید نیومد، مطلق وجوب اکرام زید منتفی میشه. یعنی بخوایم بگیم اکرام زید بر هیچ فرضی از فروض واجب نیست. وقتی سنخ حکم منتفی شد، یعنی در قالب هیچ فردی از افراد اون حکم تحقق پیدا نمی کنه. لذا ببینید اگر مثلا جمله شرطیه دیگه ای وارد بشه و بخواد در فرض دیگری این اکرام رو واجب بکنه، باید بگیم این قضیه شرطیه مخصص اون مفهومه. مثلا اگر بفرماید که ان احسن الیک زید فاکرمه، بعد بگیم این مخصص عموم حکمی است که در مفهوم قضیه شرطیه قبلی وجود داشت. پس بحث در دلالت جمله شرطیه بر انتفاع سنخ حکم به هنگام انتفاع شرط، نه اینکه بخوایم مفهوم رو عبارت از انتفاع شخص حکم، اون حکم جزئی در نظر بگیریم. یعنی نمیخوایم بگیم که مفهوم جمله شرطیه این است که اگر زید نیامد همین وجوب اکرام بر فرض مجیء زید منتفی بشه و کاری به سایر فروض نداشته باشه. این مراد نیست، برای اینکه انتفاع شخص حکم بر فرض انتفاع شرط یک امر عقلی و مسلمه. میدونیم که هرگاه موضوع منتفی بشه یا جزء یا قید موضوع از بین بره، اون حکم خاص هم منتفی خواهد شد. به بیان دیگر انتفاع شخص حکم با منتفی شدن شرط یا موضوع یا قید قبل از اینکه یک مطلب ظهوری و مربوط به ظهور شرط باشه یه مطلب عقلیه. و از محل بحث ما در مفهوم شرط خارجه. پس توجه داشته باشیم که بحث ما در باب مفاهیم، چه در مفهوم شرط چه بقیه مفاهیم مثل مفهوم لقب، مفهوم عدد، غایت، در همه موارد مفهوم، بحث ما در مورد جملاتی است که در واقع با انتفاع شرط هم سنخ حکم قابلیت بقا و انتفاع رو داشته باشه. وقت ما بحث بکنیم که آیا با انتفاع شرط یا با انتفاع اون لقب یا با انتفاع اون عدد حکم منتفی شده سنخ حکم یا نه سنخ و حکم به قوت خودش باقی است. مثلا در همون مثال معروف خودمون ان جاء زید فاکرمه، با نبود مجیء زید هم کلی وجوب اکرام قابلیت بقا داره. حالا در این جور موارد بحث میکنیم وقتی به حکم عقل و در مقام ثبوت و واقع بقای کلی حکم با از بین رفتن شرط ممکنه، آیا در مقام اثبات و ظهور هم این حکم باقیه تا بگیم مفهوم نداره، یا نه حکم منتفی شده تا بگیم مفهوم داره؟ پس میخواییم ببینیم جمله شرطیه یا وصفیه و نظایر اونها، ظهور وضعی یا ظهور انصرافی یا ظهور اطلاقی، در داشتن مفهوم به معنای انتفاع سنخ حکم به هنگام انتفاع شرط رو دارند یا از چنین ظهوری برخوردار نیستند. وقتی این قاعده رو متوجه شدیم و گفتیم محل بحث ما در اون جایی است که به حسب واقع با انتفاع شرط حکم سنخ حکم قابلیت بقا داشته باشه همچنان که قابلیت انتفاع داره، لذا یه مواردی رو خواهیم گفت اصلا اینا از مورد بحث ما در مفهوم خارجه، و اون این که گویا مرحوم شیخ آنگونه که در تقریراتش وارد شده و همینطور مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعدشون گفتن که یقیناً قضایای شرطیه یا وصفیه یا لقبیه‌ای که در باب وصیت، در باب وقف، در باب نذر، در باب قسم و اقرار و اینها ذکر میشن، اینا یقیناً دارای مفهومه. پس قائل به مفهومداری در این ابواب شدند. گفتم مثلا در قضیه شرطیه ای مثل وقفت داری علی اولادی ان کانوا فقراء، مفهومش نفی وقفیت از غیر اولاد فقیره، اگر فقیر نبودند وقف نشده، یا اگر به صورت جمله لقبیه گفت وقفت داری علی اولادی العلماء، اگر اولاد از وصف عالم بودن برخوردار نبودن و این وصف منتفی شد، وقف خانه هم منتفی شده. همچنین است اگر وصیتی کرده باشه، نذری کرده باشه، عهد و قسمی از او صادر شده باشه، در همه این موارد این دو بزرگوار می‌فرمایند که انتفاع اندل انتفاع ثابته، قائل شدن به مفهوم. گفتن اگر اون شرط، اگر اون وصف، اگر اون لقب در این ابواب منتفی شد، حکم منتفی خواهد شد. اما کما این که بزرگان ما در این مسیر فرموده اند، ما قبول داریم که وقف یا وصیت و نذر و اینها از غیر متعلقشون منتفیان. یعنی وقتی به اولاد شد که برای غیر اولاد نیست، وقتی بر اولاد عالم شد دیگه بر غیر اولاد عالم نیست، وقتی بر فقرا شد دیگه بر غیر فقرا نیست. اما این انتفاع عناوین از باب مفهوم شرط یا مفهوم وصف و لقب و اینها نیست. بلکه این خصوصیت این ابوابه. مالی که یک بار وقف بر یک عنوانی شد، حالا فرقی نمی کنه چه بر عنوان عام و چه بر عنوان خاص، وقتی یک بار وقف شد دیگه صلاحیت وقت برای بار دوم رو نداره، برای که بالاخره شما وقف رو یا فک ملک میدونید یا تملیک به موقوفون علیهم. خب وقتی مالک مال خودش رو وقف کرد یا اون رو آزاد کرد، چیزی که آزاد شده فک شده دوباره قابل فک نیست، یا اون رو به تملیک موقوفون علیهم در آورده، از ملک خودش خارج کرده، دیگه نمیتونه اون رو دوباره به ملکش کس دیگه ای وارد بکنه، چون اجتماع دو مالک مستقل بر ملک واحد محاله. در باب وصیت همینطوره، در باب نذر و اقرار همینطوره، در باب قسم همینجوره. پس خطاب به شیخ و شهید ثانی عرض می کنیم که در این گونه قضایا خود عقل حاکم به انتفاع وقفیت یا نظریت یا وصیت از غیر متعلقه. اصلا ثبوتاً امکان نداره به حکم عقل که مال موقوف دوباره وقف بشه، مال مصابه دوباره موجب وصیت قرار بگیره، مال مقر دوباره موجب اقرار قرار بگیره. وقتی در مقام ثبوت این چنینه، دیگه بحث از اثبات و دلالت جایی نخواهد داشت. اینجا از موارد مفهوم و انتفاع اندل انتفاع نیست. تا اینجا رو داشته باشید تا اشکالی که در این زمینه هست جلسه بعد مطرح بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.